درود بر شما. بامداد چهارشنبه چهارم شهریور 2585 در ایران و شامگاه 25 آگست 2026 در شرق آمریکا. یه مثلی در زبان فارسی است، میگه قربون عقل آخر مسلمان. و جمهوری اسلامی بعد از اینی که آمریکایی‌ها تنگه هرمز را از دست جمهوری اسلامی در آوردن، الان رفته با عمان به یه توافق رسیده که کشتی‌ها از مسیر آب‌های ایران وارد بشن، از مسیر آب‌های سرزمینی عمان خارج بشن، در خروج هم یه بخشی از آب‌های سرزمینی ایران باشه. دیره، این کار خیلی دیره، جواب نمیده و خیلی هم دیره. و بعد از اینی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که یه محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی شروع کردن، همه میدونن این دیگه عقب نشینی جمهوری اسلامیه. کارت تنگه هرمز سوخته، آمریکایی‌ها تنگه رو بدون کمک جمهوری اسلامی باز کردن، بدون توافق با جمهوری اسلامی باز کردن و الان جمهوری اسلامی داره میگه من رفتم با عمان یه توافق کردم، کشتی‌ها اینجوری بیان و کشتی‌ها اونجوری برن. آمریکایی‌ها چون این توافقی بعدشون نمیاد، ولی امتیازی دیگه به جمهوری اسلامی نمیدن. آمریکایی‌ها از اینی که جمهوری اسلامی بگه تنگ بازه بعدشون نمیاد، ولی این توافق دیگه موقعی داره به دست میاد که تنگ هرمز کارتش سوخته. اصلا ما الان که داریم راجع به تنگه هرمز صحبت میکنیم، این تنگه هرمز 3 هفته پیش هم نیست دیگه. تا 2-3 هفته پیش تنگه هرمز ناامن بود، جمهوری اسلامی میزد، کشتی رد میشد میزد پشت سرم، 15 تا کشتی اماراتی رو زد. ولی بعد از اینی که آمریکایی ها 2 هفته مداوم بمباران کردن جنوب رو، مراکز سپاه رو، توانایی سپاه در تنگه هرمز از دست رفت. من 10 تا رجزی که جمهوری اسلامی خونده و باطل شده امروز خدمتتون میخوام بگم، یکیش همینه. یکی از مهمترین رجزهایی که جمهوری اسلامی میخوند این بود که من اگر جمهوری اسلامی نفت نفروشه، نتونه نفت بفروشه، اجازه نمیدیم دیگران نفت بفروشن. اینو زیاد شنیدید احتمالا، همه گفتن، روحانی، احمدی نژاد، رضایی، همشون تو این سالا گفتن که اگر جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه بقیه هم نمیتونن. یکی از جدیدترین چیزایی که باطل شده همینه، این ادعای جمهوری اسلامی باطل شد. همه نفت میفروشن جز جمهوری اسلامی. الان آمریکایی‌ها اومدن در مسیر عمان یه راهی رو باز کردن، کشتی‌ها میان اونجا، کشتی‌های عمدتاً امارات اینا که از کره جنوبی اجاره کردن، نفت امارات و بقیه رو با حمایت هوایی آمریکا میبرن بیرون تنگه هرمز، تحویل سوپر نفت کشا میدن میره. امارات و کویت و عربستان از طریق خطوط لوله دارن نفت صادر میکنن. عربستان حدود 7 میلیون بشکه نفت میفرسته به گنبو در دریای سرخ. اماراتی ها 1.5 میلیون بشکه دارن از اون خط لوله شون صادر میکنن، خط لوله دوم هم دارن میکشن. عراقی هم از طریق خط لوله که به ترکیه و سوریه دارن شروع کردن صادرات نفت با خط لوله. تنها کشوری که الان نمیتونه نفت صادر کنه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی صادرات نفتش 1.7 میلیون بشکه بوده، شده زیر 200,000 بشکه، اونم بارگیری میکنه نمیتونه صادر کنه. الان حدود 40 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی داره در دریای عمان و خلیج فارس نمیتونه صادر کنه چون محاصره است. 80 میلیون بشکه نفت در نزدیکای مالزی و چین و اینا داره که هر لحظه ممکنه آمریکایی‌ها این 80 میلیون بشکه هم تصرف کنن، چون اعلام کردن که هیچ گرد نداره با جمعه کار کنه. حالا وسط این ساعتی پیش قریب آبادی معاون وزیر خارجه اومد گفت ما داریم با عمان به توافق میرسیم. برای آمریکا مهم نیست. با عمان هم به توافق برسید. چی میشه؟ فرض کنید با عمان به توافق رسیدید. چه اتفاقی میفته؟ یا مجبورید تنگر رو باز کنید، همین که خودتون میگید کشتی ها از مسیر ایران بیان و از مسیر عمان برن بیرون که کسی از ایش بدش نمیاد از این. شما میخواستید تنگ هرمز رو به عنوان کارت استفاده کنید، میگفتید بست است. حالا مجبور میشید، آمریکا عملا تنگ هرمز رو باز کرده، شما مجبور میشید رسما بیاید بگید ما تنگ هرمز رو باز میکنیم. یه دلیلی که آمریکایی‌ها تونستن کارت تنگ هرمز رو بسوزونن برای جمهوری اسلامی این بود که اون دو هفته که حمله کردن رادارا رو زدن، رادارای سپاه رو در کل جنوب زدن. الان که شبی 8-9 میلیون بشکه نفت از مسیر عمان صادر میشه، سپاه کوره، نمیتونه ببینه، راداراش از بین رفتن و اون مقداری هم که میبینه دیگه سایت موشکی و پهبادی و قایق تندرو به اون اندازه نداره حمله کنه. به همین دلیل اگه دقت کرده باشید حملات سپاه به کشتی ها تک حمله است، قبلا سری بود. این باعث میشه کارت تنگ هرمز بسید. جمهوری اسلامی الان توافقی که با عمان کرده اصلا رو محاصره آمریکایی اصلا نداره. آمریکایی میگن ما محاصره جهانی رو شروع کردیم علیه جمهوری اسلامی. و از دیروز اتفاقا در عرصه افکار عمومی اینجوری به چشم میاد که میگن دیروز در روز دوشنبه آمریکایی‌ها تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کردن، جمهوری اسلامی در سه‌شنبه جا زد و گفت که من با عمان به توافق رسیدم. میگن باید دست زور رو سرش باشه. تلقی الان همه هم اینه که جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکا مجبور شد کوتاه بیاد. ضمن اینی که این توافقی که با عمان شده، آمریکا شرایط جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، جمهوری اسلامی که داره کوتاه میاد. آمریکایی‌ها میگن تنگه باز باشه، عوارض هم حق ندارید بگیرید. آیا در ازای اینی که جمهوری اسلامی الان با عمانی‌ها توافق میکنه تنگه هرمز باز بشه، آمریکایی‌ها محاصره رو برمی‌دارن؟ معلوم نیست. ممکنه آمریکایی‌ها بگن که نه، ما دست برتری مثلا محاصره رو بر نمی‌داریم. این یکی از اون جاهایی که باطل شد. یعنی جمهوری اسلامی میگفت ما اگر نفت نفروشیم بقیه هم نمیتونن نفت بفروشن. این یکی از اون 10 رجزی بود که باطل شد. اون نقطه دیگه چی هست؟ جمهوری اسلامی میگفت که ما با بستن تنگ هرمز کاری میکنیم نفت در دنیا در بازار جهانی بشه 150 دلار بشکه، 150-200 دلار و یه بحران جهانی شروع بشه، فشار بیاد با آمریکا و مجبور بشن که جنگ رو با ما تموم کنن. همچی اتفاقی نیفتاد. نفت 200 دلار نشد در بازار جهانی، 150 دلار هم نشد. تو معدوده 80-90 دلار باقی موند. بنابراین اون محاسبه‌ای که تحلیلگرای امنیتی جمهوری اسلامی میگفتن اگر ما بریم حمله کنیم به کشورهای منطقه تنگ هرمز رو ببندیم، نفت میشه 150 دلار 200 دلار، بازار جهانی فشار میاره به آمریکا، آمریکا مجبور میشه کوتاه بیاد، این اتفاق نیفتاد. این توهم هم باطل شد. این دوتا. سومین توهمی که باطل شد، ما به ازای اینی که میگفتن نفت میشه 150 دلار 200 دلار، اون اتفاق نیفتاد، ولی یه اتفاق دیگه در ایران افتاد. دلار ظرف یک سال 100,000 تومان گرون شد. دلار از 1,000 تومان تا 100,000 تومان ظاهرا 15 سال طول کشیده که این اتفاق بیفته، ولی از 100,000 تومان تا 200,000 تومان ظرف یک سال و نیم این اتفاق افتاد. یکی دیگر از توهمات جمهوری اسلامی که باطل شد، توهم داشتن که ما قدرت موشکیمون اینقدریه که میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک استان کنیم. این اتفاق نیفتاد. حیفا و تل آویو با خاک استان نشد. جنگ هم کردن. ولی به تدریج هر چقدر رفتیم جلوتر، توان حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل کم و کمتر شد. جایی که دیگه در جنگ 40 روزه، روزی 2-3 تا موشک بیشتر نمیتونستن بزنن. حیفا و تل آویو با خاک استان نشد. چهارمین توهمی که باطل شد، میگفتن ما ناو غرق میکنیم. میگفتن ما میتونیم ناوهای آمریکا رو غرق کنیم. یه سال دارن با آمریکا میجنگن، حتی یه دونه ناو هم نتونستن غرق کنن. توهم بود. توهمشون باطل شد. معلوم شد هر کی هم ماکت گذاشتن، ماکت ناوهای آپنهاور آمریکا به ناوهای آمریکا میدیم، ماکت ساختن دیگه. در بندر عباس رفتن ماکت ناوهای آپنهاور ساختن، گفتن ما موشک میزنیم، شلیک میکنیم، میزنیم. حسین سلامی اومد گفت موشک نقطه زن داریم، میره تو جو، ور میگرده به ناو میخوره، هیچ سیستم پدافندی هم نمیتونه جلوشو بگیره. باطل شد. حتی یه دونه هم نتونستن ناو غرق کنن. یه توهم دیگه ای که داشتن و باطل شد، خامنه‌ای هم میگفت، میگفت نفت آمریکا تموم میشه. نفت ایران میمونه، نفت آمریکا تموم میشه. نفت آمریکا نه فقط تموم نشد، آمریکا شد بزرگترین تولید کننده نفت دنیا، با 20 میلیون بشکه نفت تولید در روز میکنه. حتی گاهن اخیراً که تنگه هرمز بسته شده بود، بزرگترین صادر کننده هم شد. توهم خامنه‌ای باطل شد. یه توهمی داشتن که اگر جنگ بشه، ما با قایق‌های تندرو حملات انبوه میکنیم به ناوهای آمریکا. حتی یک مورد هم ما ندیدیم که سپاه با قایق‌های تندرو به آمریکایی‌ها بتونه حمله بکنه. اینم باطل شد. یه توهم دیگه ای که داشتن این بود که میگفتن ما با 1000 تا موشک و پهباد به اسرائیل حمله میکنیم، سامانهای دفاعی پدافندی اسرائیل فرو میپاشه. اینم باطل شد. سامانهای دفاعی پدافندی اسرائیل فرو نپاشید، اتفاقا روز به روز پیشرفت کرد، تولید کردن، به آلمان و بقیه هم فروختن، هم به آلمانی‌ها سامانی پدافندی دادن، هم به امارات. میگفتن جمهوری اسلامی، یکی یکی دارم توهماشونو میگم، میگفتن ما یک سامانه یک پارچه پدافند داریم، مدافعان آسمان ولایت هر هواپیمای بیاد رصد میکنیم، رادارهامون میبینه هواپیمای اسرائیلی رو که تو اسرائیل بلند میشن و انواع اقسام موشک و 15 خرداد و سامانه 9 دی و باور 373 و موشک صیاد و اینا داریم که هواپیمای دشمن رو میندازن پایین. در کل تمام جنگی که با جمهوری اسلامی آمریکا بود، یه هواپیمای آمریکایی افتاد پایین. متقابلا اونا هر کاری خواستن در آسمان ایران کردن. آسمان ایران در اختیار اسرائیل و آمریکا بود. سامانه پدافند که اینقدر بهش مینازیدن فرو پاشید. الان یکی از مشکلات جمهوری اسلامی همینه. الان رجز میخونه برای آمریکا، ولی اگر جنگ بشه نه پالایشگاهاشون نه نیروگاهاشون پدافند درست حسابی نداره. سالها رجز میخوندن، توهم داشتن ما یه چیزی داریم به اسم پدافند غیر عامل. شکست خورد. توهم بود. ده ها بار سامانهای مختلف جمهوری اسلامی هک شد. سامانهای زندان، بانک، صدا و سیما، قوه قضاییه، سامانه بنزین، دو بار سامانه بنزین سراسری هک شد. توهم داشتن که ما یه شبکه نیابتی داریم، 6 تا ارتش به اسم حوثی‌ها و هشت شعبی و حماس و جهاد و حزب الله اینا قرار دادیم و دشمن نمیتونه از اینا عبور کنه و به جمهوری اسلامی برسه. باطل شد. اینم توهم بود. هم اونا نابود شدن، هم اونا تونستن به جمهوری اسلامی برسن. و توهم دهم، سردارای سپاه میگفتن توانایی نظامی جمهوری اسلامی طوریه که هیچ کشوری جرأت حمله به ما نداره. حمله شد به جمهوری اسلامی، باطل شد. چندین بارم حمله شد. یه جنگ 12 روزه شد، یه جنگ 40 روزه شد و یه دونم 2 هفته‌ای. این 10 تا توهم اصلیه که سردار سپاه خامنه‌ای داشتن، هر 10 تاش باطل شد. و با این توهماتی که داشتن، غیر از اینی که خودشون کشته شدن، خامنه‌ای کشته شد، سردارای متوهمی که این نظریات رو داده بودن کشته شدن، متاسفانه اینا در جنگ با این جنگ طلبیشون کاری کردن که مردم ایران هم آسیب دیدن، زیر ساخته کشور هم آسیب دید. امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، فرق بین جنگ در آمریکا و جنگ در جمهوری اسلامی و نسبتش با اقتصاد کاملا برعکسه. در آمریکا از جنگ استفاده میکنن برای توسعه اقتصاد، برای که شرکت‌ها یه پولی گیرشون بیاد، رونق داشته باشن، شغل ایجاد بشه. در جمهوری اسلامی جنگ باعث کوچیک‌تر شدن اقتصاد کشور میشه. مثال عرض میکنم، همین تنگه هرمز رو که آمریکایی‌ها رفتن مین روبی کردند و باز کردن و اینها، اینو دادن به شرکت‌های خصوصی. شناوره بدون سرنشین ارتش آمریکا پیدا میکنن مین‌ها رو، ولی اینکه مین‌ها رو منفجر کنن و پاکسازی کنن، اینو دادن به شرکت‌های خصوصی. برای کلی از شرکت‌های خصوصی شغل ایجاد شد. یا مثلا موشک تاد و پاتریوت مصرف کردن، دوباره رفتن 58 میلیارد دلار بیش از درآمد نفت ایران. رفته پنتاگون با شرکت سازنده اسلحه قرارداد امضا کرده که شما بیاید تاد و پاتریوت بیشتر بسازید. جنگ باعث رشد اقتصاد آمریکا شده. اینی که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شد، ولی صادرات نفت آمریکا افزایش پیدا کرد. با بستن تنگه هرمز ها، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، ناهم کرد. اونی که صادرات نفتش قطع شد، جمهوری اسلامی بود که صادرات نفتش به صفر رسید، تقاضا برای نفت آمریکا در دنیا رفت بالا. شرکت‌های آمریکایی در این ایامی که تنگه هرمز ناهم بوده، شرکت‌های نفتیشون خیلی سود کردن. شرکت‌های اصلی سازیشون خیلی سود کردن. شرکت‌های انرژیشون خیلی سود کردن. شفرون و شرکت‌های دیگه. بعد همین در جمهوری اسلامی چطور شده؟ در جمهوری اسلامی جنگ باعث شد که اقتصاد کوچیک‌تر بشه. جنگ باعث شد 770 هزار شغل در یک سال از دست بره. 770 هزار نفر بیکار شدن. در آمریکا جنگ باعث شد شغل‌های جدیدی ایجاد بشه. جنگ در جمهوری اسلامی باعث کمبود بنزین شد. در آمریکا باعث کمبود بنزین نشد. یه ذره در مصرف کننده قیمت بالا پایین شد، ولی شرکت‌های انرژی و شرکت‌های نفتی خیلی سود بردن. در جمهوری اسلامی جنگ باعث شده الان مردم بنزین ندارن. جنگ باعث شده دلار رفته 205 هزار تومان امروز. خدمت رو عرض کردم که مرز نداره. دیروز 200 هزار تومان بود، امروز شده 205 هزار تومان. فقط ظرف یک روز از دیروز تا امروز دلار این مقداری که گرون شده 5 هزار تومان برابر با یه چیزی حدود 100 سال گذشته است. فرض کنید مثلا از 1300 تا 1400 قیمت دلار رسیده بود به 5000 تومان. بعد اومد دولت جهانگیری میگفتن ارز 4200. تا دوره جهانگیری اینا 4250 اینا بود دیگه، که مثلا آخر دولتشون 1400 بود. 100 سال قیمت دلار اونقدر بوده. فقط از دیروز تا امروز دلار 5000 تومان گرونتر شد. این تفاوت تأثیر جنگ در آمریکا و تأثیر جنگ در اقتصاد جمهوری اسلامی. جنگ الان باعث شده که درآمد نفت قطع شده، صادرات قطع شده، بنادر معاصرن، نظام بانکی تحریمه، نظام کشتیرانی تحریمه، هوانوردی تحریمه، ایران ایر تحریمه، ماهان ایر تحریمه. و با این فشار جدید آمریکا بیشتر هم خواهد شد این چیزا. من امروز داشتم حساب میکردم زندگی عادی مردم در اثر جمهوری اسلامی فرو پاشیده. زندگی عادی مردم چیه؟ زندگی عادی مردم اینی که موقع میرن تو پمپ بنزین، بنزین گیر بیارن. نیست الان. الان امروز در خیلی ها در تهران به ما تماس گرفتن که آقا پمپ بنزین میریم تعطیله. پمپ بنزین سر خیابان عباس‌آباد، سر خیابان پاکستان بسته بوده، سر ولنجک بسته بوده، سر باغ فردوس بسته بوده، شرق تهران بسته بوده. یه راننده کامیون رو ما زنگ زد گفت از خاوران تا رود هند گازوئیل پیدا نمی‌کنیم. فقط هم اون نیست، در حوزه‌های مختلف زندگی مردم از دست رفته. شما الان گرونی‌ها رو ببینید، بنزین رو ببینید، دلار رو ببینید، برق رو ببینید، وضع مدارس هم ببینید. الان فصل مهر شده دیگه، ما داریم میریم نزدیک میشیم به مهر و فصل باز شدن مدارس. الان خانواده ها نگران هم میگن امنیت داره ما بچه هامون رو بفرستیم مدرسه با این سیاست جنگ طلبی جمهوری اسلامی؟ یه دو دستگی هم شده بین خانواده ها، بین کسایی که طرفدار آموزش حضوری هن و آموزش آنلاین. حکومت هم که گفته فعلا مدارس باز نمیشه. ما یه نسلی داریم در ایران داره بار میاد که دست خودش هم نیست ولی با افت تحصیلی مواجه. یه موقع کرونا بود، بعدش هم همش جنگ بوده، قطع اینترنت بوده. الان خانواده ها میگن ما اگه بچه هامونو بفرستیم از کجا معلوم جونشون تضمینه؟ خیلی از خانواده هم اونور میگن اگر فضای مجازی هم باشه درس بهشون بدن مجازی، اینترنت درست حسابی نیست. اصلا بعضی از دروس مثل ریاضی ما امروز پیام داشتیم که اصلا با فضای مجازی و با این اینترنت نیم بند اصلا نمیشه آموزش داد. بعضی ها از زاویه دیگه میگن که میدونن که افت تحصیلی وجود میاد ولی میگن اگر بچه ها حضوری نرن با این وضعیت اقتصادی ما میتونیم یه چیزایی رو صرفه‌جویی کنیم، پول مدرسه رفتن رو صرفه‌جویی کنیم، پول هزینه غذا رو صرفه‌جویی کنیم، پول هزینه سرویس رو صرفه‌جویی کنیم. دو تا نگرانی اصلی که من امروز دیدم در مردم که پیام داده بودن، یکیش بنزین بود، یکی این وضع مدارس بود. آیا این فقط اینا مشکلات مردمه؟ نه، این دو تا مشکل الان اومده بالا، تو لایه پایین‌تر کل مشکله. گرونی مواد غذایی و اجاره خونه و خرید خونه و برق و اینترنت و همه اینا هست. موقعی که داریم نگاه میکنیم حکومت جمهوری اسلامی باعث شده ضروریات اولیه زندگی مردم یک یکی از دست بره. ما الان با وضعیتی مواجهیم در زندگی ایرانیا که ضروریات زندگی مردم یک یکی داره دست میره. اینی که مردم بتونن عادی بچه‌هاشون رو مدرسه بفرستن، این داره دست میره. اینی که مردم عادی بتونن به اینترنت در دسترسی داشته باشن، این داره دست میره. اینی که مردم اگر میرن پمپ بنزین بتونن بنزین بزنن با قیمت مناسب و اون مقداری که میتونن بزنن، این داره از دست میره. اینی که مردم دلخوشیشون این باشه که شبانه روز برق دارن، این داره از دست میره. اینی که مطمئن باشن که آب دارن، این داره از دست میره. اینی که مطمئن باشن حقوقشون تا سر برج کفافش میده، این از دست میره. اینی که اطمینان داشته باشن گرون نمیشه مواد غذایی. یکی یکی که داریم نگاه میکنیم واقعا تمام وجود زندگی ایرانی ها داره میریزه، حالت ریزشی پیدا کرده وضعیت زندگی مردم. و بعد جالبه میگن نمیریم کنار. هر جای دیگه دنیا بود تا حالا 10 بار دولت عوض شده بود ولی اینا پرروان میگن نمیریم کنار. ایران رو دارن نابود میکنن، میگن نمیریم کنار. اینجا من حس میکنم موقعی که مردم به ترامپ و نتانیاهو میگن بیا اینا رو بزن، من درک میکنم مردم. موقع مردم به ترامپ میگن بذار اسرائیل بیاد اینا رو بزنه، من درک میکنم. چون الان ما با حکومتی روبرو هستیم که به زبان خوش نمیره کنار. بلد نیست کار بکنه، نمیره کنار. همین امروز هم دونالد ترامپ صحبت کرد. گفت که ما تنگه رو باز کردیم. تو اگر جمهوری اسلامی مین بریزه دوباره در جا شناوراش رو قطع میکنیم. گفت نیروی فضایی آمریکا، ماهواره آمریکا دارن میبینن، هم تاسیسات اتمی رو میبینن، هم تنگ هرمز میبینن. گفت اگر بخواید کاری بکنید میزنیمتون. یه جمله هم گفت، گفت که حکومت جمهوری اسلامی هنوز داره مردم رو میکشه در حالت که حتی مردم اعتراض هم نکنن مردم رو میکشه. راست میگه. ما الان شاهد معترض کشی در زندان ها هستیم دیگه. همین امروز هم به اسم اینی که مثلا این اعدامی ها امروز سیاسی نیستن، امروز تعداد زیادی رو اعدام کردن در زندان های سراسر کشور. این اعدام ها رو زیاد میکنن برای که مردم رو بترسونن. اینجا یه نکته ای من لازمه بگم راجب اعدام های سیاسی و اعدام های غیر سیاسی، هر دوتاش مهم. اعدام های سیاسی دیدید دیگه، معترضا رو میرن محاکمه میکنن اعدام میکنن، میگن اینا مثلا در اعتراضات دیما فلان کار رو کردن، برای که مردم رو بترسونن که دیگه اعتراض نکنن و مردم هم نمیترسن. اون از اون. یه جمله هم میخوام راجب اعدام های غیر سیاسی بگم. واقعا یه ظلم بیش از حدی در این موضوع داره انجام میشه. چرا؟ جمهوری اسلامی میاد میگه این مواد مخدر بوده، من اعدام میکنم. ما از کجا میدونیم این دادگاه دادگاه عادلانه بوده؟ نبوده، نیست. جمهوری اسلامی برای که کلیت جامعه را از اعدام بترسونه، این بنده خداهای زندانیان عادی رو میبره اعدام میکنه. همین امروز تعداد زیادی رو در سراسر کشور اعدام کردن. هدف از این اعدام ها اینی که مردم رو بترسونن. بعد میرن در کنار اعدام های سیاسی اعدام های غیر سیاسی میکنن به این امید که مثلا بگن خب این غیر سیاسیه، مواد مخدره، قتله، چیه. ولی هدف عمومیش اینی که اعدام کنه که مردم رو بترسونن. و بعد این کسایی که اگه یه دادگاه درست حسابی بود میتونستن اعدام نشن، همه رو داره میبره اعدام. ترامپ گفته این باید سریعا متوقف بشه. بریتانیا هم از فشار ترامپ، فشار جدید اقتصادی، حمایت کرد. چینی ها انتقاد کردن. قطری ها گفتن فقط ما تحریم های سازمان ملل اجرا میکنیم. ولی الان کشوره مثل عراق و ترکیه ترسیدن که این فشار اقتصادی جدید آمریکا آیا مراودات اقتصادی اونا با جمهوری اسلامی هم تحت تاثیر قرار میده یا نه. چون ترکیه و عراق از سر کاهش ارزش و پول ایران خیلی سود میبرن. الان مثلا خیلی از جمعیت عراق میان ایران خرید میکنن. چون ریال ضعیفه میان بار میزنن میبرن. مایحتاج مصرفیشون. ترکیه هم از جمهوری اسلامی سود میبره. سالی 3,300,000 توریست میره ترکیه که سالی 3 میلیارد دلار و بلکه بیشتر به اقتصاد ترکیه تزریق میکنن. جمهوری اسلامی میگه همین جمهوری اسلامی اینجوری بمونه به نفع منه دیگه. ایرانی ها به جای تفریح در کشور خودشون میان آنتالیا و میان جای دیگه. به همین دلیل ترکیه مخالف اینه که جمهوری اسلامی سقوط کنه. تو این شرایط مارکو روبیو مشاور امنیت ملی آمریکا گفته ما فشار اقتصادی رو ادامه میدیم. گفته شاید فعلا حمله نظامی نکنیم، ولی گفته فشار اقتصادی رو ادامه میدیم و این فشار هم داره جواب میده روی جمهوری اسلامی. وزیر خارجه عمانم بوسعیدی تهران بود. الانم عرض کردم قریب آبادی گفته به یه توافق با عمانی‌ها رسیدیم، ولی عرض کردم دیره این. آمریکایی‌ها میگن ما تنگر باز کردیم، تو دیگه میخوای بری با عمان توافق کنیم، برو بکن. امتیاز نمیدن به جمهوری اسلامی. همزمان با این قضایا یه جای دیگه هم جمهوری اسلامی رجزخانی‌هاش به جایی نرسید. چند وقتی اسرائیل شدید داره جنوب لبنان رو بمباران میکنه، مواضع حزب الله. اینا تو اون تفاهم‌نامه که با پاکستان داشتن گفتن توقف جنگ، پایان جنگ در همه میدان‌ها. منظورشون هم این بود که باید در لبنان هم اسرائیل دیگه به حزب الله حمله نکنه. ولی الان اسرائیل مدام حمله میکنه به حزب الله، جمهوری اسلامی گیر کرده. یه رجزی خونده توش مونده. رجز خونده بود که اگر اسرائیل به حزب الله حمله کنه، ما هم به اسرائیل حمله میکنیم. اسرائیل خواهلا میگه من دارم به حزب الله حمله میکنم، توی جمهوری اسلامی جرأت میکنیم به من حمله کنیم. و جمهوری اسلامی اینجا جرأت نکرده به اسرائیل حمله کنه و حزب الله رو تنها گذاشته. اینم از این. یه خبر دیگه بگم بعد بریم سراغ اسامی جاویدنما و پرسش پاسخ. در ترکیه، در سوریه دو تا اتفاق خوب افتاد این هفته. یکی اینی که سوریه از فهرست کشور حامی تروریست خارج شد. گفتن برای مردم سوریه خیلی چیز خوبیه. جمهوری اسلامی البته این مدت بعد از سقوط اسد دنبال این بوده سوریه رو به هم بریزه، ولی رهبرای سوریه در مجموع کاری کردن که رابطهشون با اروپا و آمریکا و کشور عربی خوب شده. امروز هم مظلوم عبدی فرمانده نیروهای مسلح کرد در شمال سوریه اعلام کرد توافق کردیم با دولت سوریه، با ارتش سوریه و نیروهای کرد هم در ارتش سوریه ادغام میشن. هر چقدر سوریه تجربه موفقی باشد بعد از اسد به ضرر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میخواد بگه که اگر اسد رفته سوریه و هم میریزه. هر چقدر سوریه تجربه موفقی باشه در دموکراسی و در بازسازی سوریه بعد از سقوط اسد، این یه ضربه یه به جمهوری اسلامی، چون سوریه جمهوری اسلامی کمک کرد چند صد هزار نفر رو کشتن در سوریه فقط بخواد که اسد سقوط نکنه و سقوط کرد. بعد خامنه ای گفت این دوام نمیاره. این پیشبینی خامنه‌ای هم ابطال شد. الان وضع سوریه خیلی بهتر از اون دوره‌ای که اسد بود. این خبرهایی بود که مهمتری خبرهایی بود که خدمتتون عرض کردم. اجازه بدید آخری خبرها رو یک لحظه من چک کنم، بعد اگر خبر مهمی نبود بریم سراغ اسامی جاویدنامه‌ای عزیز. خب همون خبرهای قبلیه. اسامی جاویدنامه رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام لقمان آقایی 47 ساله 19 دی فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز زخمی شده در جریان اعتراضات و در بیمارستان با تیر خلاص کشته شده. قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. راجب این عزیزان جاویدنامی که در بیمارستان کشته شدن یک جمله‌ای دیروز با دوستی بحث می‌کردم به ذهنم رسید. پزشکان اینا میگن که در این اتفاقات 3000 نفر فوت شدن. اولا فوت نشدن، کشته شدن. دوما 3000 نفر نیست، خیلی خیلی بیشتر از اینه. سومن شما در خیابان کشتید، میگید فرض کن به قول خودتون میگید فوت که کشته شده. اون تیکه که رفتید بیمارستان زخمی ها رو تخت بیمارستان کشتید اونو چی میگید؟ رفتید تو بیمارستان دیگه، گاز اشکاور زدید، مجروح عزیز ما رو تخت بیمارستان کشتید، کادر درمان هم کشتید، اونو دیگه میخواید چیکار بکنید؟ فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام داوود جلیلی 34 ساله 18 دی شاهین شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام احمد شراره 35 ساله 18 دی ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام رضا حسینی 30 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام پیمان کوروش هارون رشیدی 32 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام اسماعیل قلندرزهی 21 ساله 21 دی بندرعباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام فیصل یوسفی 25 ساله مغازه‌دار پدر دو فرزند 19 دی قشم عزیز. این عزیز جاویدنام ما فیصل یوسفی به دلیل پناه دادن به معترضا کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مهدی خطیبی 25 ساله 18 دی دماوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر جهانبین 25 ساله کارگر شهرداری اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز 18 دی قشم عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر سلجوقی اول، 40 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. اینا قهرمانای ما بودن، اینا شجاع‌ترین فرزندان کشور بودن. بعضی هاشونو که نگاه میکنم، صحبت هاشونو میبینم، چقدر آگاهانه به تقابل جمهوری اسلامی رفتن. ویدیوهای جدیدی از جاویدنام مهدی اسکندریان دیدم، چقدر روشن، چقدر واضح میگه ما باید بریم بندازیم این حکومت رو، نمیتونیم ادامه بدیم با این حکومت. خیلی از این جاویدنامای عزیز ما کسایی بودن که در اعتراضات مختلف بودن، میدونستن برای چی میرن، برای سرنگونی جمهوری اسلامی رفته بودن و جزو بهترین فرزندان ایران بودن. یاد همشون گرامی. بریم سراغ پرسش و پاسخ با دوستان. خب اسم جاوید نام دادم دوستان. چشم. امیر محمد سکوند، 18 ساله، خرم آباد. چشم، بررسی میکنم. دوستان سوال کردن آیا جامعه پیشا قیامه؟ بله، جامعه ایران در شرایط پیشا قیام قرار داره. گفتم من در مدرسه سمپات تیزوشان قبول شدم رشته انسانی علوم سیاسی بخونم، ولی از اونجایی که با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارم چه باید بکنم؟ تحصیلتون رو ادامه بدید، رشته‌ای که دوست دارید بخونید، بعداً حتما جمهوری اسلامی که رفت به دردتون می‌خوره. گفتن امیدوارم تا قبل از مرگم یک روز زندگی رو تجربه کنم. خیلی در پیام‌هایی که مردم میدن جوونا میگن ما زندگیمون از دست رفت و جمهوری اسلامی زندگی ما رو تباه کرد. همینطور متاسفانه. چندین نسل زندگیشون در وجود جمهوری اسلامی تباه شد. و نسل‌های مختلفی اومدن و رفتن. زندگی همشون هم در جمهوری اسلامی تباه شد. این حس یه حس قوی حق با شماست در بین مردم. گفتن به نظرم این تحریم‌های جدید حسابی جمهوری اسلامی رو آشفته کرده. بله، خیلی هم آشفته کرده. خیلی هم آشفته کرده. ترامپ امروز یک مطلبی از نیویورک پست رو نشر داد که نوشته بود ضربه نهایی برای نجات ایران از چنگ ملاها. جاویدنام عباس مظلوم از مشهد. نوشتم قبلاً جاویدنام مظلوم رو، ولی چشم، بررسی میکنم حتما. جاویدنام امید کاویانی، چشم. من همه جاویدنامای عزیز رو پیگیری میکنم. همه ما میدونیم چی میخوایم. شاید تو اعتراضات به همین زودی ما هم جاویدنام بشیم. امیدوارم صحیح و زنده باشید و رفتن جمهوری اسلامی رو ببینید. اون عزیزای جاویدنام ما هم که رفتند و جاویدنام شدن، برای این نرفتن که کشته بشن، برای این رفتن که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. آیا امکان داره ترکیه مرز زمینی و هوایی خودش رو بر روی ایران ببنده که چه حکمی از ایران نتونه؟ دارن بررسی میکنن که جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا چجوری اعلام میشه. آیا واقعا میخوان مرزهای زمینی رو ببندن؟ آیا میخوان مرزهای هوایی رو کامل به روی جمهوری اسلامی ببندن؟ پروازها رو به جمهوری اسلامی اجازه ندن؟ پرواز از جمهوری اسلامی هم به کشورهای دیگه اجازه ندن؟ همه منتظرن ببینن که جزئیاتش چیه. گفتن امروز داراب درگیری شدیدی شد، چند تا نظامی درجه دار کشته شدن، میگن برای مواد مخدر بوده. خود جمهوری اسلامی میگه که یه سرهنگ نیرو انتظامی کشته شده، بعد چون کشته شده اعلام کردن، گفتن سرکیف بوده. اعلام کردن امروز یک سرهنگ نیرو انتظامی در داراب کشته شده. رژیم تا چه حد و چه زمانی میتونه این فشار رو تحمل کنه؟ به نظرم روز به روز میزان تاباوریش میاد پایین. چرا؟ چون امکاناتش داره کمتر میشه، فشار بیشتر میشه، امکانات کمتر میشه. مثلا همتی گفت که ما دلار داریم ولی آمریکا اجازه نمیده به دلارامون دسترسی داشته باشیم، چون نظام دلار در دنیا دست آمریکاست. جلو صادرات نفتشون هم گرفته، خب این خیلی بهشون آسیب میزنه. به نظرم روز به روز توانایی جمهوری اسلامی برای مقاومت در مقابل فشارهای آمریکا کم میشه. آمریکایی‌ها اینو متوجه شدن. آمریکایی‌ها متوجه شدن که فشار اقتصادی داره جواب میده. گفتن کتابی برای امشب معرفی نکردین؟ نه یادم رفت، فردا معرفی میکنم کتاب. اگر اعتراضات شروع بشه، اسرائیل نیروهای سرکوبگر هدف حمله پهپادی قرار میده. تجربه قبلی تجربه مثبتی بود که اسرائیل به ایست بازرسی ها حمله کرد. انتظار مردم اینه که این کار انجام بشه، ولی اسرائیل چیزی اعلام نکردن. مصر اون زمان به شاه ایران پناه داد، چطوری که الان موضعش عوض شده؟ کشورها موضعشون تابع منافع ملیشونه. مصری‌ها دوست ندارن جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه حکومت نزدیک به اسرائیل در ایران بیاد سر کار. مصری‌ها میگن که الان جمهوری اسلامی بالاخره با اسرائیل دشمنه. اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یه حکومتی میاد دوست اسرائیل و موضع اسرائیل در خاورمیانه تقویت میشه. مصری‌ها اینو دوست ندارن. با صابخونه ها صحبت کنیم، اجاره خونه ها وحشتناک شده. میدونم واقعا خیلی به مردم داره سر اجاره خونه ها فشار میاد، ولی خب صابخونه ها میگن ما هم درآمدمون از اینجاست. یک وضعیت بسیار بسیار دشواری شد. گفتن به نظرم امسال سالگرد مهسا امینی پرشورتر خواهد شد. ببینیم، به هر حال مردم نسبت به سالگرد مهسا ژینا حساسن. 25 شهریور هم هست، حدود 20 روز دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. چین اعلام کرده با تحریم آمریکا همراهی نمی‌کنه. تکلیف چیه؟ من فکر می‌کنم چینی‌ها منتظرن سفر شی جین پینگ به آمریکا که تو مهر ماه انجام بشه، اونجا معاملاتشون رو با آمریکایی‌ها انجام میدن، از جمله در مورد جمهوری اسلامی. مبادلات چین با جمهوری اسلامی حدود 40 میلیارد دلاره که 30 میلیارد دلارش نفته. ولی مبادلاتشون با آمریکا حدود 500 میلیارد دلاره، یا 600 یا 500 میلیارد دلار، دیروز عددشو داشتم، 12 برابر این 40 میلیارد دلاره. این آسم منیر کیه؟ چرا هی میاد ایران؟ چه حس بدی بهش دارم؟ سه تا سوال خوب پرسیدی. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستانه، فیلد مارشال آسم منیر. چرا هی میاد ایران؟ میخواد میانجیگری کنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. چرا حس بدی بهش دارید؟ چون فکر میکنید این اگر بیاد بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافق بشه، آمریکا دست و سر جمهوری اسلامی برمی‌داره. دلیلی که حس بدی دارید اونه. گفتن صدای دوستامون باشیم، در خطر اعدامن. همینطور اسامی کسایی که در معرض اعدامن رو گفته: ارغوان فلاحی، علیرضا سپاهی، محمد جواد وفایی ثانی، ملیکا محمدی، وعید خیریخواه، محمد زنگنه، علی زاغی، نجم امینی، علی رحیمی بیگی، امیر حسین ملکی و علی دشتی. جمهوری اسلامی برای که بترسونه حکم اعدام زیاد داده و داره اجرا میکنه. این در نهایت جلو قیامو نمیگیره، ولی به هر حال جنایتیه. ماجرای سفر رتکلیف به روسیه چیه؟ گزارش دادن که هواپیمای رئیس CIA در مسکو بوده، داره برمیگرده. نمیدونم، اعلام نکردن که چیه. معمولا روسیه و آمریکا حتی در بدترین شرایط معمولا سرویس‌های امنیتیشون با هم رد و بدل اخبار دارن که بتونن اوضاع رو بین دو کشور کنترل کنن. احتمال قحطی تو ایران چقدره؟ آیا نیازه که مواد غذایی رو ذخیره کنیم؟ آقای دکتر امیر کرمانی اخیراً در مناظره‌ای که با آقای دکتر مسعود نیلی داشت اونجا اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشه قحطی میاد. الان 1 میلیون بشکه ساله، الان 200,000 بشکه داره میخواد بفروشه. آقای دکتر کرمانی میگه اگر 6 ماه اینجوری پیدا کنه قحطی میاد. اقتصاددان نشه. گفتن جاویدنام مسعود مدبر اصفهان چشم پیگیری میکنم. گفتن امروز از لرستان 2 جوان اعدام کردن. خیلی جاها اعدام کردن. در سیرجان و کرمانینام اعدام کردن. امروز در خیلی جاها اعدام کردن. گفتن اعدام هم غیر سیاسی که عرض کردم. اینام جنایت. اگه ما خیزش شیر و خورشید انجام نمیدادیم، تا آخر عمرمون پشیمون می شدیم، حسرت می خوردیم. واقعیتش اینه که مردم ایران در انقلاب ملی شیر و خورشید کاری کردن کارستان. خیلی کار بزرگی بود. خیلی کار بزرگی بود. که جمهوری اسلامی سالها می گفت شما فراخوانم بدید کسی نمیاد. شاهزاده فراخوان داد، میلیونی اومدن مرد. من در اون مناظره‌ای که با آقای تاج‌زاده داشتم، حدود فکر من 5 سال پیش بود، که رکورد کلاب هاوس هم شکست دیگه. کلاب هاوس اون موقع اجازه میداد در هر اتاق 13,000 نفر بیان. در لایوی که 6 ساعت طول کشید بین من آقای تاج‌زاده، 13,000 نفر که مدام پر بود، در نهایت هم 43,000 نفر اومدن. من اونجا استدلالم این بود که اصلاح طلبی جواب نمیده و مسیری که شاهزاده میره درسته. آقای تاج‌زاده میگفت نه، اگر فکر میکنید که شاهزاده بین مردم محبوبه، خب یه فراخوان بده ببینیم چند نفر میان. خب شاهزاده فراخوان داد، میلیون میلیون اومد، طوری که جمهوری اسلامی از ترس سقوط شروع کرد به کشتن مردم. با این تحریم‌ها آیا روسیه جرأت میکنه به جمهوری اسلامی تسلیحات بده؟ روسیه همون جوریش هم تسلیحات نمیداد. سقوط 35 جمهوری اسلامی رو نداد، پدافند اسرارصد هم نداد. من همیشه اینو گفتم، ببینید که روسا چجوری جمهوری اسلامی و چین و روسیه جمهوری اسلامی رو فروختن. 20 ژانویه 2025، یک سال و نیم قبل، روزی که ترامپ اومد سر کار، من یادمه نزدیکای کنگره که ترامپ داشت سوگند می‌خورد، نزدیکای کنگره ما در ایران تنشال برمه لایف داشتیم. آقای فرداد و فرزاد از من پرسید روسیه کمک میکنه. گفتم نه، روسیه میفروشه جمهوری اسلامی رو. و در دوره ترامپ اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله میکنن. روسیه فروخت جمهوری اسلامی رو. روسیه میدونست که جمهوری اسلامی در به در دنبال پدافنده که جون خامنه ای رو نجات بده. بهش اسرارصد نداد، کشته شد. چین میدونست جمهوری اسلامی در به در دنبال پدافنده، سیستم پدافندی HQ9 ندادن، در حالی که اگه میدادن شاید خامنه‌ای کشته نمیشد. چین و روسیه اگر پدافند به جمهوری اسلامی میدادن HQ9 و S400 شاید خامنه‌ای کشته نمیشد، ولی با وجودی که میدونستن خامنه‌ای در خطره بهش پدافند ندادن. روسیه و چین خامنه‌ای رو فروختن. لطفاً جاویدنامه 88، 96، 98 و 1401 هم بخونید. چشم. به موقعش اونا رو هم میخونم. الان دارم روی جاویدنامه‌ای که مربوط به 1404 کار میکنم. اسامی که مردم برام فرستادن، دارم مشخصات چهارگانه‌شون رو استخراج میکنم، در میارم، کامل میکنم و همین امروز اسامی رو که داشتم نگاه میکردم، تعداد زیادی آماده شده. به زودی بقیه اونایی هم که آماده کردم حتما اونها رو اون مشخصات چهارگانه‌شون رو آماده میکنم. در یه لایوی اسامی 2000 نفر دیگر رو میخونم که در مجموع اون تعدادی که مردم برای من فرستادن، اسامی که مردم برای من فرستادن فقط الان حدود 4200 نفره. این به این معنی نیست که تعداد کشته شده اینقدره. تعداد کشته شده ها خیلی خیلی بیشتر از اینه. اسامی که مردم برای من فرستادن تا امروز 4200 نفر. گفتن از روستای کوچیک چارمله اکبر، فکر میگم چارمله است، استان کرمانشاه درود میفرستم. خیلی ممنون، سلام به همه مردم عزیز کرمانشاه و همه مردم عزیز ایران. آیا جمهوری حمله پیش دستانه میکنه؟ در اسرائیل امروز رسانه‌ها گفته بودن بله، ممکنه جمهوری حمله پیش دستانه کنه. موقعی که فشار اقتصادی به شدید میشه، ممکنه برای که معادله را عوض کنه شروع کنه به حمله به کشورهای منطقه و اسرائیل که معادلات عوض کنه. اسرائیل بعدش نمیاد. اسرائیل از اینکه جمهوری اسلامی حمله کنه، اونا متقابلا به جمهوری اسلامی حمله کنن، بعدشون نمیاد. به نظر شما تا بعد از انتخابات محاصره پابرجا میمونه؟ اینی که گفتن میخوان گسترشش بدن. مگر اینکه جمهوری اسلامی یه امتیاز بسیار بسیار بزرگ بده. گفتن شیراز هم امروز خیلی ها رو اعدام کردن. عرض کردم بله، در سراسر کشور امروز اعدام زیاد بوده. گفتن این اعدام هم هیچ کدوم سیاسی نبودن. نه نبودن، ولی انسان بودن، هم میهن ما بودن، انسان بودن. و جمهوری اسلامی در این دادگاهاش فقط برای که تعداد اعدام ها رو ببره بالا، این هم میهن ما رو اعدام کرد. غیبت مشتبه خامنه‌ای، گفتن راجع به غیبت مشتبه خامنه‌ای. ببینید، واقعیت قضیه اینه که کسی که خودش قرار بود نایب امام غایب باشه، خودش هم تبدیل به رهبر غایب و تونل نشین شده. جمهوری اسلامی الان عمده مقاماتش تونل نشینه. آیا این تونل نشینی میتونه جونشون رو نجات بده؟ نه. اگر اسرائیل شروع به حمله بکنه، جونشون رو نمیتونه نجات بده. گفتن خسته شدیم از این گرونی. بله حق دارید. واقعا هر روز داره گرونی بیشتر میشه. حق دارید. گفتن ممنون میشم جاویدنامه‌های جمعه خونی بلوچستان رو بخونید. چش، به 1401 که رسیدم حتما میخونم. آیا بنزین گرون میشه؟ بله گرون میشه. بنزین هم سهمیه رو کم میکنن هم گرون میکنن. گرون میکنن. جانشین امام باید همه چیش مثل اون باشه، مخصوصا غیبتش. حالا این یکی غیبتش که داره طولانی میشه. یه کسی یه چیزی نوشته بود خیلی بامزه بود. نوشته بود که این جمهوری اسلامی مشتبه رو مقوایی درست میکنه، ولی موقعی که میخواد نتانیاهو و ترامپ رو درست کنه، یه ماکت خوب ازشون درست میکنه. یعنی رهبر خودش هم مقوایی درست میکنه، ولی ترامپ و نتانیاهو رو با ماکت خوب درست میکنه. جالب بود. یه کسی هم امروز پیام داده بود ایران تشال، میگفت ضربه‌ای که جمهوری در 48 سال گذشته به دین زد، در 1400 سال گذشته شیطان به دین نزد. قضیه قصد ترور پسر نتانیاهو چیه؟ نتانیاهو گفته جمهوری خواسته ترور کنه پسر منو و حفاظت براش گذاشتن. امروز سرویس مخفی آمریکا هم که مأمور حفاظت از ترامپه، گفت ما این ویدئویی که در جمهوری اسلامی پسر ترامپو تهدید به کشتن کردن، گفته ما اینو دیدیم و حواسمون هست. موضع روسیه رو پرسیدید، عرض کردم. اونا الان تحت فشار خودشون هستن. گازوئیل و بنزین خودشون هم کمه، به جمهوری اسلامی نمیتونن بدن. اگر بتونن زیر زیرکی به جمهوری اسلامی کمک میکنن، ولی خیلی هم برای جمهوری اسلامی یقه پاره نمیکنن. گفتن اگر شرایط ختم به سقوط اینا بشه، ما هر چیزی تحمل میکنیم. مهمترین مسئله ایرانی همینه دیگه. الان مهمترین مسئله که در ذهن مردم ایرانه اینه که جمهوری اسلامی چطور سرنگون میشه و چطور سریعتر سرنگون میشه. حمله زمینی همراه با تحریم ثانویه اواخر سپتامبر ممکنه. من فکر میکنم آمریکایی‌ها فعلا فشارشون رو تحریم‌های اقتصادیه، ولی این فشار اقتصادی رو با یه ناوگان خیلی خیلی بزرگ در دریای عمان دارن حمایتش میکنن. در واقع فشار نظامی و فشار اقتصادی با همه، هر دوتاش با هم داره کار میکنه. آمریکایی‌ها اصولا یک پکیج سه‌گانه‌ای دارن: فشار سیاسی، فشار اقتصادی، فشار نظامی. ممکنه جمهوری کوتاه بیاد و یه امتیاز بزرگ با آمریکا بده، ممکنه کوتاه بیاد، ولی راجب هسته‌ای و موشکی و نیابتی کوتاه نمیاد و این باعث میشه که اختلافاتشون حل نشه. سر تفاهم نامه و توافقای کوچیک ممکنه، ولی سر هسته‌ای و موشکی و نیابتی نه، توافق نمیکنه. میشه بگین چطور بعد از این تحریم‌های اقتصادی سرنگونی انجام میشه؟ خب ببینید، من امروز در ایران تشارم راجبش صحبت کردم. هر تحولی که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کنه، این به سرنگونی کمک میکنه. و اگر تحریم‌های آمریکا، که اینایی که جدید میخوان اعلام کنن، که باید ببینیم نتیجه‌اش چی میشه، اگر منجر به تضعیف شدید جمهوری اسلامی باشه، این به نفع سرنگونی. هر چقدر جمهوری اسلامی ضعیف‌تر باشه، مردم راحت‌تر بهش غلبه میکنن. حمله نظامی وجود داره یا فقط به تحریما اکتفا میکنن؟ تحریما در اولویته، ولی پیتگزت گفته هر موقع لازم باشه اقدام نظامی هم میکنه. اگر جمهوری به کشور منطقه حمله کنه، پیتگزت گفته جوابشو میده. اگر دوباره فراخوان داده باشه، چند برابر دیما جمعیت میاد. من معتقدم موقعی که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و شرایط مناسب ببینه، بازم استقبال مردم ایران همه رو متعجب خواهد کرد. اجازه بدید سوالای دیگرم ببینم. اجازه بدید این لینک اکانت تاریخ سیارم براتون پیدا کنم و لینک رو اینجا خدمتتون بگذارم. ندارم الان، ولی پیداش میکنم. میگذر. گفتن آیا تا آخر این ما توافق میکنن هم هسته‌ای هم موشکی کوتاه میان؟ بعید میدونم. جمهوری اسلامی سر هسته‌ای موشکی بعید میدونم کوتاه بیاد. نه. من اینو نمیبینم. سر هسته‌ای و موشکی و نیابتی بعید میدونم کوتاه بیاد. خب خدمت رو عرض کنم که راجب پنج تا سپاهی که واسهشون جایزه تعیین کردن، دو تاش که مردن، سه تای دیگه بودن. نفهمیدم اونایی که مردن آمریکا چرا دیگه برای اونا تعیین جایزه کرد. احتمال داره رفتن رئیس CIA به روسیه اخطار ترامپ به پوتین به خاطر مرگ لینزی گرام باشه؟ من فکر می‌کنم راجب اوکراین و جمهوری اسلامیه. راجع به اوکراین و جمهوری اسلامی احتمالا ما هم صحبت کرد. خب خیلی ممنون و متشکر. اجازه بدید این لینک اکانت تاریخ سیار الان اینجا خدمت شما بگذارم که بعد لینکش هم پین کنم. دیروز یادم رفت پین کنم. مواظب خودتون باشید. فردا شب هم 7:30 شب به وقت شرق آمریکا، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد ایران در خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید.